سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر کم از کم 8000 شهروند افغانستان در 12 کشور به شمول ایران، پاکستان زندانی‌اند و تلاش‌ها برای انتقال آنها جریان دارد. یک سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومت این گروه آماده تعامل با جامعه جهانی است، حال آنکه پیش از این در پی انتقادات از قانون جدید این گروه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بود که از این به بعد با هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما همکاری نمی کند. و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که سابقه کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری نشان میدهد که او برای باقی آمریکایان بیش از حد لیبرال است.
سلام و روز بخیر شنونده های و بیننده های تلویزیون آشنا صدای آمریکا. امروز یک شنبه است، اول ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده است، ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز روی موج متوسط بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشان کانادا صحبت می‌کنیم در مورد اینکه طالبان ادعاها و اظهارات تازه‌ای در مورد تعهدشان در تعامل با جامعه بین‌المللی داشته‌اند. این موضوع را بررسی خواهیم کرد. مسکا صافی خبرنگار ما در پشاور پاکستان در مورد فعالیت‌های دشت‌افکنی گروه‌های دشت‌افکن و مبارزه اردوی پاکستان در این منطقه گزارشی را خواهد داشت. با ما همراه باشید. اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر کم از کم 8000 شهروند افغانستان در 12 کشور به شمول ایران و پاکستان زندانی هستند و تلاش آنان برای انتقال این زندانیان جریان دارد. محمد یوسف مستری، رئیس این اداره، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که بسیاری از شهروندان افغانستان در ایران زندانی هستند. به گفته او سال گذشته حدود 1000 افغان توسط دولت ایران رها شد و در حال حاضر حدود 6000 افغان دیگر در زندان‌های ایران به سر می‌برند. این مقام طالبان افزود که تلاش‌ها برای انتقال سایر زندانیان افغان از ایران نیز ادامه دارد. حکومت‌های ایران و افغانستان در مورد مسائل مربوط به زندانیان چندین بار بحث و گفتگو کردند و قبل از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان توافقنامه‌ای بین این کشورها برای تبادله زندانیان نیز امضا شده بود که بر اساس آن ایران شماری از زندانیان افغان را مسترد کرد. طالبان گفتند که در حال حاضر کم از کم 11000 نفر در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند که از این میان بیش از 1000 تنشان زنان هستند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که حکومت این گروه آماده تعامل با جامعه جهانی است. پیش از این در پی انتقادات از قانون جدید این گروه، یعنی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گفته بود که از این به بعد با هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما همکاری نمی کند. او گفته است که تعامل یگانه راه دستیابی به حل مشکلات پیشرفت و گسترش روابط است و از کشورها و سازمانهای خارجی خواست تا با این گروه تعامل مثبت داشته باشند. ملل متحد و اتحادیه اروپایی هشدار داده است که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که زنان را به پوشش کامل مجبور می‌سازد و صدای آنان را عورت توصیف کرده، ممکن ابعاد تعامل کشورهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی با این گروه را صدمه بزند. طوری که در خبر پیشتر ذکر شد، طالبان به تعامل با جامعه بین‌المللی تعهد کردند. برای بررسی موقف تازه طالبان در قبال تعاملشان با جامعه بین‌المللی با آقای داوود قیومی، پژوهشگر روابط بین‌المللی در دانشگاه لورنشن کانادا صحبت می‌کنیم که در برنامه به صورت مستقیم با ما هستن. آقای قیومی سلام، روزتان بخیر، سپاس از حضور شما در برنامه. به نظر شما دلیل این تغییر موقف طالبان در تعاملشان با جامعه بین‌المللی بعد از اظهارات وزارت امر معروف و نهی از منکر آن گروه حالا چی است؟
سلام خدمت شما و بیننده های گرامی. خب ببینین، طالبا به صورت کلی در تعامل با سازمان ملل متحد مشکل دارن و این مشکل در گذشته هم بوده، بین سالهای 1996 تا 2001 هم موفق نشیدن که یک تعامل سازنده را با سازمان ملل متحد داشته باشند، پیشینه تاریخی داره. دلیلی که چرا این مشکلات وجود داره، طالبان نمیتوانند که در واقع همسو باشند یا زبان تفاهم با سازمان ملل متحد ایجاد بکنند، ارتباط میگیره به چند نکته. نکته اولی که نوع نگاه به طالبا یا پالیسی طالبا در مورد سازمان ملل متحد و همکاری های سازمان ملل متحد قطعا میتونه به افغانستان مهم باشه، به شکل گزینشی و موردی است. تا جایی که فکر میکنن همکاری های سازمان ملل متحد در واقع به نفعشان است و میتونه که از طریق همکاری های کشورهای مختلف جلب کنن، در او بخش همکار هستند. و در عین زمان وقتی که میبینن یک مقدار پرنسیب ها یا اصول سازمان ملل متحد و معیارهایی که سازمان ملل متحد در مورد کشورهای متاثر از جنگ داره، مسائل حقوق بشر جدی میگیره و مسائل مختلفی که باید از طرف سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار بگیره، با او مخالفت میکنن. بنابراین این نوع رویکرد و دیدگاهی را که طالبان با ملل متحد داشته، این مشکلات همواره ایجاد کرده. و در عین زمان با توجه به اینکه میدانن بدون تعامل با سازمان ملل متحد نمیتوانند که در واقع همکاری های کشورهای مختلف جلب کنند، باز هم تاکید میکنند که ما با سازمان ملل متحد در تلاش هستیم که تعامل داشته باشیم و همکاری داشته باشیم.
آقای قیومی، این تعامل جامعه بین المللی به ویژه ملل متحد با حکومت گروهی که به رسمیت شناخته نشده هست و اتهام بر نقض گسترده حقوق بشری هم هست، در چه عرصه هایی میتونه باشه؟ این محدوده این تعامل ملل متحد با طالبان چی است؟
خب ببینین، سازمان ملل متحد از قبل هم موقفش در مورد افغانستان روشن بود. از زمانی که طالبان به قدرت دستن 3 سال قبل، در واقع او تعهداتی که در موافقتنامه دوحه بود به او عمل نکردند و حکومتی را تشکیل دادند با از طریق فشار نظامی. در ابتدا پیام سازمان ملل متحد بود که حکومت طالبا در واقع یک حکومت دیفکتو است، بر اساسی که یک روش و یک اصول مشخص داره سازمان ملل متحد که با حکومت‌های دیفکتو چگونه وارد گفتگو شوه و تا چی سطح تعامل داشته باشه. بنابراین تعامل سازمان ملل متحد با حکومت دفکتوی طالبا در یک سطح محدود است.
نکته دوم
که بسیار مهم است، هدف از این تعامل چی است؟ در جلسات مختلفی که سازمان ملل متحد داشت، در آخرین نشست را که سازمان ملل متحد با طالبا در دوحه داشت، تاکیدش این بوده که سطح تعامل زمانی میتونه که افزایش پیدا بکنه که خواست سازمان ملل متحد طالبا به رسمیت بشناسن یا در واقع تغییراتی را در ساختار طالبا ایجاد شد. بنابراین هدف از این تعامل محدود به خاطری است که اصلاحات بیاید و طالبا در مسیری که سازمان ملل متحد میخواد او مسیر باید خودشان آماده بسازن.
تشکر از آقای داود قیومی، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل رابط بین الملل و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا، که تحلیل خود در مورد این موضوع بیان داشتن. موفق باشید. چرا قیومی. اردوی پاکستان خبر داد که تندروان روز شنبه 31 ماه اگست 4 نفر از جمله یک افسر اردو را که 3 روز پیش رو بوده بودند آزاد کردند. با این حال منابع امنیتی پاکستان بار دیگر موجودیت گروه های دشت افغان در افغانستان را مسئول ناامنی در پاکستان خواندند. طوری که در ابتدای برنامه عرض کردم، مسکا صافی خبرنگار ما در پشاور با ارائه شرح بیشتر این انکشافات امنیتی در پاکستان در برنامه هستند. مسکا، جزئیاتی بیشتر از نگرانی های تازه مقام های امنیتی پاکستان از فعالیت گروه های دشت افغان چی است؟
سپاس از شما. خب پلیس پاکستان گفته که افراد مسلح روز 4 شنبه خالد امیر دگرمن اردوی پاکستان را با 2 برادرش و 1 برادرزادش در دیر اسماعیل خان زمان اختطاف کردند که آنها در جنازه پدرشان اشتراک کرده بودند و سپس از آن 1 روز پس از در یک ویدیو دیده شد که این شخص یعنی خالد امیر از پاکستان خواهان همکاری شده و گفته که تمام خواسته های طالبان باید پذیرفته شود. اردوی پاکستان به تازگی بدون ارائه جزئیات گفته که بدون هیچ قید و شرط این سه نفر به خانوادش به سلامتی برگشتن، البته به کمک بزرگان منطقه یا هم بزرگان قومی. این خیلی جالب می باشه زیرا گروه های توریستی به ویژه طریق طالبان پاکستان در پاکستان حملات خود را علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام می دهد، ولی او این سه نفر به سلامتی به خانه خود برگشته است. و دیگر رسانه های پاکستانی به ویژه سمای پاکستان گزارش داده و گفته که به نقل قول از منابع امنیتی به روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان حملات توریستی در پاکستان افزایش یافته و در این گزارش آمده و گفته که رهبر TTP نورولی مسعود در افغانستان حضور دارد و با مقامات طالبان هم ملاقات داشته و نیز گفته که با امتیازات و همچنان همکاری های از سوی حکومت طالبان نیز برخوردار می باشد که از جمله سلاح‌ها و نیز موتر یادآور شده و گفته که این گروه تروریستی برای امنیت منطقه یک چالش می باشد. از سوی دیگر می خواهیم کوتاه بگویم که TTP و تحریک طالبان پاکستان در اعلامیه تازه خود گفته که در ماه آگست حملات خود را افزایش داده و گفته حدود 243 حملات را در پاکستان انجام داده که در نتیجه آن 200 نیروی امنیتی به شمول پلیس و 250 تن هم از این نیروهای امنیتی زخم برداشته و 200 هم کشته شده است.
بله. تشکر از مسکا صافی با شرح بیشتر رویدادهای امنیتی در پاکستان. بعد از یک وقفه کوتاه و خبرهای در مورد انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، افتتاح یک گروه موسیقی در سویدن توسط جوانان افغان و چند خبر از جهان تقدیم خواهد شد. اردوی اسرائیل از کشف اجساد 6 گروه گروگان در یک تونل در غزه خبر داد و گفته است که این گروگان ها قبل از رسیدن نیروهای اسرائیل که برای نجات آنها تلاش می‌کردند توسط حماس کشته شده‌اند. صدر اعظم اسرائیل قتل این گروگان ها را وحشتناک خوانده و گفته است که اسرائیل حماس را پاسخگو قرار خواهد داد. به گزارش ها که در مورد این موضوع هست، همکارم فوزی احسان این را دنبال کرده و در گزارشی ترتیب کرده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قتل 6 گروگانی را که اجسادشان در غزه کشف شده است محکوم کرد و حماس را قاتلین بی‌رحم و وحشتناک خواند. او این اظهارات را بعد از آن بیان کرد که به روز یکشنبه اردوی اسرائیل از کشف 6 جسد به شمول یک اسرائیلی آمریکایی خبر داد.
ما در روز سخت به سر می‌بریم. قلب تمام ملت پاره شده است. به شمول همه مردم اسرائیل، من به خاطر قتل این 6 گروگان توسط قاتلین خونسرد از عمق دل تکان خورده ام.
نتانیاهو حماس را متهم به قتل این 6 تن با خونسردی کرد و گفت اسرائیل این گروه را پاسخگو قرار خواهد داد. نتانیاهو همچنان حماس را متهم به اخلال تلاش‌ها برای رسیدن به آتش بس کرد و گفت کسانی که گروگان‌ها را می‌کشند معامله نمی‌کنند.
ما تسلیم نخواهیم شد. حکومت اسرائیل متحد است و من شخصا متحد استم تا برای رسیدن به معامله به تلاش ادامه دهم. معامله ای که همه گروگان ها را برگرداند و امنیت و موجودیت ما را تضمین کند.
اردوی اسرائیل گفته است شورشیان آنان را اندکی قبل از رسیدن نیروهای اسرائیلی که برای نجات جانشان تلاش میکردند کشتند.
چند ساعت قبل ما به خانواده های قربانیان خبر دادیم که اجساد عزیزانشان توسط نیروهای دفاعی اسرائیل در یک تونل زیرزمینی در رفح پیدا شده است. ارزیابی های اولیه نشان می دهد که آنان اندک قبل از رسیدن ما توسط تروریست های حماس به طور ظالمانه به قتل رسیده اند.
یافتن اجساد این گروگان ها منجر به اعتراضات گسترده علیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شده است. بیشتر خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردم اسرائیل نتانیاهو را مقصر می دانند که نتوانسته گروگان ها را زنده به خانواده هایشان برگرداند و برای ختم جنگ دماها به توافق دست یابد.
چین و فیلیپین روز شنبه همدیگر را به برخورد عمدی کشتی‌های گارد ساحلیشان در آب‌های مورد مناقشه جنوب چین متهم کردند. این برخورد که در نزدیکی جزیره مورد مناقشه سابینا شول رخ داد، تازه ترین مورد از درگیری طولانی و در حال تشدید بین این دو کشور بر سر مالکیت جزایر و مناطق مختلف در آب‌های جنوب چین است. چین ادعای مالکیت تقریبا تمامی آب‌های حیاتی از نظر اقتصادی را دارد، هرچند که کشورهای دیگر نیز ادعاهایی در این مورد دارند و یک محکمه بین‌المللی اعلام کرده است که ادعای چین هیچ مبنای قانونی ندارد. سابینا شول یکی از جزایر اسپراتلی است که در 140 کیلومتری فیلیپین و حدود 1200 کیلومتری جزیره هاینان چین موقعیت دارد. چین، فیلیپین، تایوان و ویتنام همه ادعای مالکیت بر جزایر اسپراتلی را دارند. رأی‌گیری انتخابات پارلمانی قبل از وقت در آذربایجان امروز شروع شد. این اولین رأی‌گیری از این نوع در این کشور از زمان جدایی آن از شوروی سابق به عنوان یک قلمرو مستقل میباشد. از زمان استقلالش انتخابات گذشته در این کشور به حیث یک انتخابات کاملا آزاد یا منصفانه لحاظ نمی‌شده است و رأی‌گیری برای انتخاب اعضای پارلمان ملی انتظار نمی‌رود که تغییرات قابل توجهی به این نهاد تقنینی تحت تسلط حزب آذربایجان نو مربوط به الهام علیف رئیس جمهور کشور بیاورد. پدر علیف از سال 1993 بر آذربایجان حکمرانی کرد و در سال 2003 درگذشت و از آن پس رئیس جمهور برحال زمام قدرت‌ها در این کشور به دست گرفت.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی آریکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر
استکهلم،
شهر دوشنبه تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه های صدای امریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی فراموش نکنید.
کامالا هاریس نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده یکی از لیبرال ترین ایالت های امریکا در کالیفرنیا است. او کار به عنوان یک سارنوال محلی به عنوان لوی سارنوال ایالتی و به عنوان سناتور ایالات متحده را در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هاریس نقش اساسی دارد پیش میبرد. رقیب او دونالد ترامپ میگوید که سابقه هاریس در کالیفرنیا نشان میدهد که او برای بقیه امریکا بسیار لیبرال است. گزارش جنی ادلوت خبرنگار صدای امریکا را همکارم عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
دموکرات های کالیفرنیا با دادن رای حزب خود به یک تن به کنوانسیون حزب خود پایان دادن.
کالیفرنیا، ما با افتخار 482 رای خود را به رئیس جمهور بعدی کاملا هریس دادیم.
هریس میگوید که تجربه او در کالیفرنیا نشان دهنده اقدام در مورد نگرانی های مشترک است.
به عنوان یک سرانوال جوان محکمه در اوکلند کالیفرنیا، ما از زنا و کودکان در برابر شکارچیان که آنها را آزار می دادن دفاع کردم. به عنوان لوی سرانوال کالیفرنیا، بانکای بزرگ تحت نظر گرفتم. 20 میلیارد دلار به خانواده های طبقه متوسط که با سلب حق سلب مالکیت مواجه شدن تحویل دادم.
رقیب جمهوری خواه و دونالد ترامپ میگوید که تجربه هریس در کالیفرنیا نشان میدهد که او امریکا را نابود خواهد کرد.
برنامه لیبرال رادیکال او سان فرانسیسکو را ویران کرد. زمانی که او لوی سارنوال بود، کالیفرنیا را ویران کرد. طبقه متوسط ما را در هم شکست، سرحدات ما را ویران کرد، جهان را به آتش کشید و اکنون او می خواهد به شغل قاتل کل ارتقا یابد.
سابقه هریس در محدود کردن حقوق اسلحه در کالیفرنیا دلیل حمایت کایل کلی از ترامپ است.
بیشتر چیزایی که در مورد او میدونستیم این بود که او تا آنجا که کنترل اسلحه را در کالیفرنیا انجام داد و کارهایی که برای تحمیل این قوانین و قوانین جدید انجام میداد. و واضح است که من با تمام کارهایی که او انجام داده مخالفم.
کالیفرنیا در سال 2024 یک ایالت کاملا دموکرات است که انتظار می رود این حزب در انتخابات ریاست جمهوری و کرسی باز مجلس سنای ایالات متحده پیروز شود. تأثیر بزرگتر هم ممکن است در نحوه ترسیم کمپاین های هریس و ترامپ از تجربه او در کالیفرنیا برای رای دهندگان در جاهای دیگر باشد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مسئولان اتحادیه زنبورداران در ولایت هرات از افزایش 20% میزان حاصلات عسل در این ولایت خبر می‌دهند. از سوی هم برخی زنان که در این ولایت مصروف فعالیت‌های زنبورداری هستند می‌گویند که امسال میزان برداشت حاصلات عسل در فارم‌هایشان نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
با توجه به اینکه شرایط حضور زنان را در بیرون از خانه دشوار ساخته، اما قنچگل کریمی دست از تلاش بر نداشته و در این راستا راه‌های پرخم و پیچی را سفری کرده است. او از 16 سال به این سو در عرصه زنبورداری فعالیت می‌کند. با به دست آوردن عاید مناسب در کنار شوهر کمک بزرگ به اقتصاد خانواده‌اش کرده است.
به نظر من خانم هایی که داخل خونه هستند به خصوص قریه جات ها میتونن که خیلی عالی کار زنبورداری شروع بکنن، چون به کنار مرغداری، به کنار گاوداری، به کنار گوسفندداری میتونیم 2 صندوق زنبور رم جمع کنیم. میتونیم یک سرمایه کوچیک یک کار بزرگ شروع بکنه. به نظر من برای خانم ها زنبورداری ساخته شده.
او 1.5 دهه پیش کار خود را با سرمایه اندک آغاز کرد، اما اکنون مالک 3 فارم بزرگ کوچک زنبورداری است.
دیگه با 6500 افغانی شروع به زنبورداری کردم و امروز فارمای میشه گفت چندین فارم ما به ولسوالی انجیل و گذره داریم و یک فارم بزرگ فعلا به قریه ترلو و ولسوالی انجیل داریم که خود شما مشاهده میکنه که حدودا 300 صندوق اینجگا و کنار دوستا داریم کار میکنه. و خوشحالم که یک خانومی بودم که تونستم سر پای خود خو ایستاد باشم و هیچ وقت شکست به خود خو قبول نکردم.
پس از ماه‌ها انتظار نتیجه زحمات قنچگل به ثمر نشسته و او از میزان و حاصلات فارم راضی است.
راضیم از محصول خو و متاسفانه مشکلاتی که سطح راه ما قرار داره محصولات بیرونیه که از کشورهای ایران و پاکستان داخل افغانستان میشه و بازار ما خراب کرده و محصولات صنعتی از شکر یا از همون مواد عسل تبدیل میکنن به بازار میارن، همین باعث ازی شده که قیمت عسل ما افت کنه.
مسئولان اتحادیه زنبورداران در ولایت هرات هم از افزایش 20% میزان حاصلات زنبورداری در این ولایت خبر میدند.
بیش از 150 تن عسل امسال تا فعلا ثبت و راجستر شده که برداشت بشده، که نظر به 2 سال گذشته و سالهای قبل که خوشسالی بود امسال شکر خدا بهتر بوده.
قنچگل و سایر زنبورداران در ولایت هرات میگن اگر صنعت زنبورداری از سوی مقام‌های مسئول حمایت شود، این بخش زراعت علاوه بر آن که بدیل مناسب برای کشت کوکنار است، زمینه اشتغال را برای تعداد زیاد جوانان نیز فراهم می‌سازد.
شماری از دختران و پسران جوان افغان یک گروه موسیقی را در سویدن ایجاد کردند. اعضای این گروه که در سالهای پسین افغانستان را ترک کردند میگویند که هدف از ایجاد این گروه رشد و توسعه هنر موسیقی به ویژه در میان مهاجران افغان و سویدنی هاست. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا چگونگی ایجاد گروه موسیقی که به نام 90 سو پلاس را هست در سویدن به تصویر کشیده است.
از افغانستان در سرزمین غربت ابتکاری از گروهی از پسران و دختران جوان ایجاد این گروه برمی گردد به چند ماه پیشتر از سقوط افغانستان. هدفشان زنده نگه داشتن هنر موسیقی کشور در بیرون است، درست در اوضاعی که موسیقی در افغانستان ممنوع است. بخشی از تلاش ها با ایجاد این گروه رشد و توسعه موسیقی افغانستان در سویدن گفته می شود، چیزی که مشگان حیدری هماهنگ کننده گروه موسیقی مثبت 93 این را یک نیاز مهم می داند.
ما مسئولیت خیلی کلان داشتیم که هم موسیقی خود را نمایان کنیم و همی که از خانمان نمایندگی کنیم، چون خصوصا بعد از سقوط افغانستان گروه او زمان یک شکل تفریحی را داشت، ولی زمانی که افغانستان سقوط کرد بیشتر جدی گرفته شد و یک رقم خصوصا دخترای گروه ما به خاطر از اینکه نمایندگی بهتر کنن یا صدا بلند کنن به شکل خیلی بیشتر و بهتر ادامه دادن.
این گروه موسیقی نامش را از کد تماس بین المللی تلفن به افغانستان گرفته است، یعنی مثبت 93. اعضای این گروه بیشتر در مناسبت‌های فرهنگی و ویژگی افغانستان هنرنمایی می‌کنند. گروهی که مسئولیت مربیگری آن را یک هنرمند ایرانی تبعیدی در سویدن بر عهده دارد. بیشتر اعضای این گروه در سالهای پسین بار بنگ مهاجرت از افغانستان بستند. صدف اکبری به این تازگی ها به سویدن پناهنده شده است، دختری که از راه موسیقی میکوشد صدای زنان افغان شود.
ما این گروه تشکیل دادیم از دخترها و پسرها برای اینکه موسیقی افغانستان زنده نگه داریم و همچنین صدای دخترها رو بتونیم برسونیم. ما همینجاش هم خیلی تونستیم پیشرفت کنیم، به خیلی جاها صدای ما رسیده.
سازهای محلی افغانستانی در هر کجای در میان افغانهای مهاجر محبوبیت خودش را دارد. برای زاکر احمد که متولد سویدن است طبله محبوب است و احمد ظاهر الگوی برایش در هنر موسیقی.
فرهنگ خود، کلتور خود، از خود دید موسیقی یاد گرفتم و شخصا از مرحوم احمد زاهر که من شخصا علاقه مندش هستم، که من خودم دیدم وضعیت او وقتا چطور بوده و وضعیت امروز چطور است و هم چطور موسیقی تغییر شده و من بسیار غم‌انگیز هستم.
بیشتر از 3 سال می شود که صدای ساز و آواز در افغانستان کر است. فرسنگ ها دور از میهن ما در غربت، بسیاری ها چون این گروه در پی زنده نگه داشتن هنر موسیقی در کشور هستند. در درون افغانستان ساز های زیادی به دست طالبان شکستند و آوازخوانان بسیاری نیز ترک وطن کردند. عبدالولی آرین، تلویزیون آشنا صدای امریکا، سویدن.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظاتی بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به صورت تصویری و صوتی از شبکه‌های اجتماعی ما فیسبوک و وبسایت نشر می شود. شما را به خدای بزرگ می سپارم. موفق و کامیاب باشید.